با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنونن. امروز شنبه 3 ماه اوت یا آگست 2014 و 8 شهریور 1393. امروز میخوام یه بحثی باز بکنم راجع به این که آیا هیچ ارتباطی بین آنچه که در خاک غزه گذشت به مدت 50 روز، تجاوز، کشتار، تخریب، نابودگری، بین اون و شهر فرگوسون در ایالت میزوری امریکا رابطه ای هست یا نه؟ بین فرگوسون و شمال عراق آنچه که میگذره، قتل عام‌ها، رابطه ای هست یا نه؟ و آیا بین شمال عراق و شرق اوکراین آنچه که میگذره، قتل عام‌ها، کشتارها، رابطه ای هست؟ و از این رو آیا بین نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌هایی که طی یک کودتای امریکایی در اوکراین به قدرت رسیدن در ماه فوریه از یک سو و ابوبکر البغدادی در شمال عراق و سوریه رابطه ای هست و بین این دوتا و نتانیاهو در اسرائیل و پلیس فرگوسون آیا ارتباطی هست یا نه؟ همه این پدیده ها رو ما باید نگاه بکنیم، دنبال بکنیم و ارتباط ارگانیک یعنی انداموار اینها رو باید دریابیم. و امروز میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم که ریشه کل اینها در کجاست و چرا ما باید ارتباط ارگانیک و انداموار بین تمام این وقایع رو که از یک سو بشریت رو داره به طرف یک زمستان اتمی و بربریت میبره و از طرف دیگه اگر فرصت شد من آخرین گزارش سازمان ملل راجع به محیط زیست و اینه که به چه سوی داره میره و طبیعت رو اینا دارن به نابودی میبرن، ارتباط اینها رو با سیستم حاکم میخواستم امروز باز بکنم و بحثی راجع به بحران ساختاری نظام اقتصادی امریکا و جهان با عزیزان بحثی رو باز بکنم. همینجا من اشاره بکنم و این نکته مهمیه، ما هیچ نظری رو چه افلاطون گفته باشه، چه ارسطو گفته باشه، چه هگل گفته باشه، چه مارکس گفته باشه، چه آدام اسمیت، نباید بپذیریم مگر آنکه با داده‌های روزمره محک بش بزنیم، با عقل سلیم خودمون بهش محک بزنیم و با تجربه خودمون بهش محک بزنیم. یعنی به همه چیز باید شک کرد مگر اینکه لوازم اثباتش رو پیدا بکنیم. بنابراین هیچ چیزی آیه نیست، ما باید وقایع روزمره و نه تنها روزمره بلکه همینجوری آنچه که شاهد هستیم و آدم سنی که ازش میگذره یه مقدار تجربه به دست میاره. فرضاً در مورد سیستم اگر فرصت شد من تجربه خودم رو در 70 سال پیش که فرضاً در شهری مثل شوشتر چی میگذشته و تجربه خودم چی نشون میده به سیستم اقتصادی چجوری بوده، چجور عمل میکرد. باید ما محک بزنیم و همینطور که تجربه کسب میکنیم روز به روز باید دانشمون رو از این طریق بالا ببریم، نه اینکه آیه ها رو بپذیریم. هیچ کدوم از دیدگاه ها آیه نیست، بلکه اینا باید به صورت پویا بهش نظر افکنده بشه و به اصطلاح دیده بشه. ولی قبل از اینکه من وارد بحث، البته برنامه امروز رو با خوندن بخشایی از گزارشی که از ایران رسیده شروع خواهم کرد و بعد وارد این بحث میشم، ولی قبل از اون دو نکته رو میخواستم برای عزیزان در واقع تصحیح، یکیش تصحیح خودمه که من راجع به جوایز فیلدز که به اصطلاح جایزه در واقع نوبل ریاضی و اینه که خانم میرزاخانی در حقیقت این جایزه رو دریافت کردن و من یکی دو تا اشتباه داشتم در اونجا که خوشبختانه عزیزان با چه دقتی منو تصحیح کردن. یکی این که آقای منجول برگاوا که من فکر کردم عکسشو که من در این مقاله‌ای که ازش استفاده کردم و استراتیج کردم نمیدونستم که منجول اسم زن و یا مرده، ولی فکر کردم و چهرش فکر کردم که خانم هستن و بنابراین گفتم فقط خانم میرزاخانی تنها زن نیستن بلکه در حالی که ایشون مرد هستن، متولد کانادا هم هستن، ولی اسمشون البته کاملا مشخصه که کانادایی نیست و آشکاره که از مثلا ریاضیات هندی استفاده کرده برای کشفیاتش. یکی دیگه هم آرتور آویلا، فرد دیگه ای که این جایزه نصیب شد، که زاده مثلا برزیل هست، ولی برداشت من این بود که هنوز در برزیله در حالی که اومده به فرانسه و الان در دانشگاه دیزوی فرانسه. میخواستم این خودم رو تصحیح کرده باشم در این زمینه و از عزیزانی که منو تصحیح کردن تشکر بکنم. مطلب دیگه هم عبارت از اینه که عزیزان برای من سخنرانی در همون انجمن گلبانگ در جنوب کالیفرنیا گذاشتن. فرزاد جان اون دو تا شماره تلفن رو اگه بذاری عزیزان میدونن شماره تلفنش اینا هستش، اگه بخوان به اونجا برای سخنرانی عرصبت که این جنوب ارواین یعنی به اصلا جنوب کالیفرنیا خواهد بود. و اتفاقا امروز هم روز شنبه آقای رجب علی مزروعی اونجا سخنرانی دارن، اگه عزیزان ساعت 7 بعد از ظهر. مرسی فرزاد جان. و اما من وارد بحث میشم، ابتدا از غزه شروع میکنم. عرض شد که یکی یکی اینها رو میبریم جلو، بعدش راجع به اوکراین صحبت خواهم کرد و اشارهی به شمال عراق و کشتارها و جنایاتی که در اونجا صورت میگیره توسط این نمایندگان بربریت و توحش، یعنی در حقیقت اینا زاده و دست پرورده تمدن صهیونیستی و تمدن مسیحی اروپایی امریکایی هستن. اگر ما بخوایم دموکراسی و تمدن اروپایی رو ببینیم و امریکایی رو ببینیم، باید در چهره ابوبکر البغدادی و یا در چهره نتانیاهو در خاک غزه و یا نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌های مثل پروشنکو که الان در اوکراین هستن و مشغول کشتار مردم و کارگرا و زحمتکشای شرق اوکراین هستن که نمی‌خوان زیر بار این کودتا برن و زیر بار نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها برن و تبدیل به برده بشن، یعنی بردگی اروپا و امریکا و بردگی نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها رو نمیپذیرند و از این جهت باید کشتار بشن. حالا راجع به اونجا صحبت میکنم که اخیراً همین دولت فاشیستی اوکراین با چه شکست‌های اونجا روبرو شده و اکسل عمل ناتو و امریکا و آقای عرشبت که اوباما و دولت امریکا و کشورهای اروپایی چی بوده و در گردهمایی که در ناتو خواهد بود، هم در استونی خواهد بود چند روز دیگه و هم بعداً عرصبت که در انگلیس خواهد بود، اینا چه تصمیمات فوق العاده خطرناکی میخوان بگیرن و میخوان اوکراین رو در حقیقت جزی از ناتو بکنن. اینا چیزایی که در اتفاق میافته. راجع به خاک غزه من از مقاله‌ای که اوری اونری در سیوم مال همین امروزه، در واقع در انتی وار، عزیزم اگه برن مقاله اوری اونری رو میتونن ببینن، آمارهایی داده که من میخوام عرض بکنم که از اسرائیلی‌ها در کل این در حقیقت تجاوزی که کردن و جنگی که در گرفت 71 کشته در مجموع اسرائیلی‌ها دادن که 66 تا سرباز و فقط یک کودک اسرائیلی کشته شده. در خاک غزه 2143 نفر کشته شدند که 577 تاشون کودک، 263 تاشون زن، 102 نفرشون سالمندان و افرادی که حتی توی صندلی چرخدار بودن. 11330 نفر مجروح شدن. نظر من اینه که زمانی که مردم غزه عزیزانشون رو از زیر خرابه ها بیارن بیرون، آمار کشته ها فوق‌العاده بالاتر خواهد رفت. 10800 ساختمان به کلی ویران و با خاک یکسان شدن، 8000 تا ساختمان نیمه مخروبه شدن و نزدیک به 40000 ساختمان آسیب دیده. اینا رو یوری ابنری عرشبه که از اونجا من گرفتن. از جمله 277 مدرسه، 10 بیمارستان، 70 مسجد، 2 کلیسا و البته علاوه بر اینها در کرانه غربی هم 12 نفر کشته شدن که بیشترشون نوجوان و کودک بودن. این آماریه که نتیجه 50 روز این تجاوز و کشتار. اگر چنینه، چطوره که مردم غزه موقعی که اعلام آتش بس دراز مدت شد و اون چیزی که در مصر در واقع توافقی که شد و مورد قبول هر دو طرف قرار گرفت، چطوره که مردم غزه جشن میگیرن و مردم اسرائیل و دولت اسرائیل در غم فرو میرن؟ چطوره؟ این سوالات بزرگی رو برای مطرح میکنه که من میخوام راجع به بعضیاش به اصطلاح اشاراتی بکنم، ولی همینطور ما باید درس بگیریم. از هر کدوم از اینا واقعا ما باید درس بگیریم. عرض شود که من قرار بود ابتدا حالا به اخبار ایران میرم، عرض شود که قرار بود که ابتدا اخبار ایران رو، ولی در فرصت بعدی. چرا اینطوره؟ دلیلش خیلی واضحه که نتیجه این 5 روز کشتار پیروزی نسبی مردم فلسطین و به ویژه مردم غزه و شکست کامل اسرائیل بوده، که اوری ابنری که خودش الان 90 سالشه، اسرائیلیه، از کسایی که برای بنیانگذاری اسرائیل در حقیقت با همونایی که به اصطلاح بعضی از این سازمان‌های تروریستی حتی همکاری داشته، اکثر اینایی رو که من ازشون نقل قول کردم، مطابق گفته اون میگه که در حقیقت این یک شکست برای اسرائیل بوده، پیروزی کامل برای مردم غزه نبوده و مردم فلسطین، ولی پیروزی نسبی بوده. چرا پیروزی نسبی؟ برای اینکه این قراردادی که بسته شده موادش عبارت از اینه که لااقل دروازه رفح به طرف مصر باز خواهد شد، به طرف اسرائیل باز خواهد شد، نه به طور کامل، یعنی در حقیقت محاصره برداشته به طور کامل نخواهد شد ولی به طور نسبی برداشته خواهد شد، یعنی نسبیه در واقع. و البته اون به اصطلاح جایی که محلی که در دریای مدیترانه میتونن ماهیگیری بکنن، به جای اینکه تا الان 3 مایل بوده الان 6 مایل، یعنی 2 برابر شده و به هر حال در آینده و در 1 ماه آینده هم مذاکره خواهد شد که آیا فرودگاه و بندرگاه در اونجا درست خواهد شد و این دروازه ها به طور کامل باز خواهد شد یا نه و غیره و غیره. یعنی مردم غزه، ولی پیروزشون در درجه اول در شکست اسرائیله، که من میخوام بخش دوم عبارت از چرا اسرائیل شکست خورده و یوری ابنری اینا رو کاملا باز میکنه. 1. اهداف اسرائیل، اهداف مردم غزه کاملا مشخص بوده، باز شدن و رفع محاصره، که این مشروع ترین و انسانی ترین در حقیقت باز کردن در این زندان سرباز برای 1,800,000 انسان که به طور نسبی بهش رسیدن با دادن کشته های عظیم و تخریب عظیم و صدمات مالی و جانی که بهشون خورد، که من آمارشو برای عزیزان. ولی اسرائیل چی به دست آورد؟ در واقع هیچ، به جز همین تخریب و به اصطلاح اون تشنگی ضد بشری کشتار مردم فلسطین که شاید تا در عرض این 50 روز تا حدی برای این ضد انسان ها در حقیقت تشنگیشون رفع شد از اینجا. ولی 1. میخواستن حماس رو از بین ببرن، نه تنها حماس از بین نرفت بلکه الان هم محبوبیتش بالا رفته، هم اقتدارش بالا رفته و در عوض محمود عباس به عنوان یه فرد همکار اسرائیل و کسی که واقعا نه تنها قدم مثبتی بر نداشت بلکه همکاری کرده با اسرائیل تا الان شناخته شد، یعنی درست عکس اون چیزی که اسرائیل و اربابش یعنی امریکا خواستن. بنابراین این از یک از بین بردن تونل ها و این چیز جالبیه که واقعا اینا فکر میکردن که چند تا تونل هم و اینا میتونن بیان و با بمباران های سفره‌ای و امثال هم و یا اومدن به خاک غزه میتونن اینا رو از بین ببرن، که البته اومدن وارد خاک غزه هم شدن ولی با کشته دادن 66 سرباز مجبور شدن عقب بکشن، یعنی دمشون رو کولشون بذارن و عقب بکشن و این شکست بزرگی براشون بود. بخشی از تونل ها رو از بین بردن ولی مشخص شد که این تونل ها یک شبکه بسیار بزرگه که به قول معروف پدر جد اسرائیل هم نمیتونه اینا رو از بین ببره. متوقف کردن موشک ها یا اون فشفشه ها نه تنها متوقف نشده با اینکه 4500 تا مصرف شده، بلکه در واقع به هیچ وجه نتونستن، یعنی در واقع اسرائیل به هیچ کدوم از اهدافش نرسید از نظر نظامی. بنابراین از نظر نظامی یک شکسته، ولی از نظر افکار عمومی جهان چی؟ که این نکته مهمش. به قول یوری آونری، اسرائیل به عنوان یک کشور که یه زمانی کلی اعتبار داشته، دهه 1960 من اینجا بودم، در کانادا بودم، در اروپا بودم و میدونم که اسرائیل چه اعتباری داشته، چقدر محبوبیت داشت. در جنگ 1967 خود من هم در کانادا و هم در امریکا شاهد این بودم که این بچه های به اصطلاح کلیمی با این کلاچپی هاشون هر سبت که یامکه هاشون تو خیابونا با سک، با گونی، با بشکه چطور پول جمع میکردن و توی خیابونای نیویورک و تورنتو، عذر میخوام نه تورنتو بلکه من اون موقع در عصبت شرق کانادا بودم، چطور پول جمع میکردن، حالا جرأت بکنن بیان تو خیابونا. یعنی در حقیقت بزرگترین ضربه به اعتبار اسرائیل و نه تنها دولت اسرائیل به عنوان یک دولتی که جنایت جنگی میکنه، نسل کشی و قوم کشی میکنه و جنایت علیه بشریت الان در دادگاه جنایی بین المللی باید مطرح بشه و مطرح خواهد شد با احتمال قریب و یقین مرتکب میشه، بلکه مردم اسرائیل که لااقل 60% چهره ای نشون دادن از خودشون که میتونه واقعا مردم دنیا رو متوجه بکنه که اکثریت از مردم اسرائیل چطور از کشتار دیگر اقوام و دیگر مردم لذت میبرن و جشن و پایکوبه میکنن، از این جهت هم بشون. بنابراین این یک شکست بوده براشون. این مسئله غزه که من باید بگذرم. و در من اینا هدفهایی دارن، هدفهای ضد بشری دارن و بعضی ها فکر میکنن که اینا قادر متعالم درس، حالا این درس از نظر به اصطلاح دیدگاه های به اصطلاح نظامی و فلسفه نظامی عبارت از اینه که مردمی که برای آزادی از اشغال و یا تجاوز به خاکشون می جنگن، حالا میخواد مردم ویتنام باشه، مردم عراق باشه، مردم افغانستان باشه و هر کشوری که مورد تجاوز و اشغال قرار میگیره، آن میشه که تعیین میکنه برد و باخت و نتایج غایی جنگ رو قدرت نظامی نیست، تکنولوژی نیست، ثروت نیست، روحیه و اراده توده های مردمه. این در جنگ بزرگ چین مطرح شده بوده، در ویتنام مطرح شده بوده و به طور کلی تئوریش اینه که این اراده مردمه که تعیین میکنه نتیجه جنگ رو. خاک غزه این مسئله رو ثابت میکنه و شکست اینها در 2006 در خاک جنوب لبنان که اینا با خاط یکسان کردن ولی شکست خوردن بالاخره. اینم درس دیگه. میریم به اوکراین که من به طور مختصر باید اشاره بکنم. عزیزان میدونن که از بعد از اینکه اینا کودتا کردن در کیف، در واقع رئیس جمهوری یانوکوویچ که به اصطلاح مردم به شعی داده بودن 2010، حالا آدم بی ارزهی بود تا مغز استخوان فاسد بود و و و و و در حقیقت یک عده از این اولیگارس ها پشتش بودن، حتی دولت روسیه ازش نفرت داشت و میخواست که کنار بره. اصلا باید برگردن به اواخر 2013 و اوائل 2014. ما تاریخ نباید یادمون بره که چه اتفاقاتی افتاد و این وزرای خارجه فرانسه، آلمان، این کشورهای متمدن و ارتباط لهستان اومدن در 20 یا 19 و 20 ماه فوریه امسال و قرارداد بستند و قرار بود که یانوکوویچ کنار بره، منتها در ماه دسامبر قرار بود که انتخابات بشه، یعنی انتخابات زودرس، و همه میدونستن که مردم دیگه به یانوکوویچ رأی نخواهند داد و روسیه به این مسئله رضایت داد در اینکه راضی نبود از یانوکوویچ و میخواست که اوکراین در حقیقت با اروپا کاملا رابطه داشته باشه، دروازه هاش کاملا باز باشه به روی اروپا، منتها طوری نباشه که به عنوان یک دشمن روسیه و به عنوان پایگاه ناتو و به عنوان پایگاهی برای نابود کردن و تجزیه خود روسیه باشه. خواست به اصطلاح دولت روسیه این بوده و تمام امتیازات رو داد. در واقع موقعی که اینا کودتا کردن و در شرق اوکراین رأی گیری شد و بیش از 90% از مردم رأی دادن و رأی گیری حتی زیر نظر خبرنگارای خارجی بود، اون موقع من با عزیزان این رو باز کردم که نه تنها خود مختاری داشته باشن، حتی اکثریت مردم چون روس هم. یکی از عزیزان که اونجا زندگی میکنه برای من نقشه‌ای فرستاد که ازش کشوری به نام اوکراین وجود نداشته. در واقع تزارهای روس یه بخش رو دادن به یه باریکه‌ای به اسم اوکراین، بعدش در زمان لنین یه بخش دیگه ای را دادن که همین بخش شرق باشه و بعد آقای خروشوف کریمه رو به اینا داد 1954. اینا همه بخشی از روسیه بوده، قرنها روس هم اینا. حالا امریکا و کشورهای اروپایی نئونازی‌ها و نئوفاشیست های طرفدار اسفت استفن بندرا فاشیست و نازی معروف همکار با هیتلر رو بردن و صدها ده هزار نفرشون رو تربیت کردن برای اینکه برشون گردونن به اوکراین و یک جایی علیه روسیه در اونجا درست بکنن توسط این نئونازی ها و نئوفاشیست ها. اون خودش تاریخ خاص خودش رو داره. عزیزان باید مقاله جان مرشهایمر، جان مرشهایمر مال دانشگاه شیکاگوی که من اشاره کردم هفته گذشته، باید بخونن و تاریخچه اینو بخونن که بعد از این که چه قولهایی همین جیمز بیکر و آقای ریگان چه قولهایی به گورباچف میدن که اگه شما بذارید که آلمان با هم یکی بشه و بمونه توی ناتو، ما هیچ گاه ناتو رو به شرق اروپا نخواهیم آورد. و از دهه 90 اینا چه کار کردن؟ همینجور اومدن تا دروازه نزدیک مسکو و حالا میخوان هم گرجستان و هم اوکراین رو بخشی از ناتو بکنن، یعنی در حقیقت بیان یک خنجر تو قلب به اصلاح روسیه. خب روسیه اینو میپذیره؟ شرق روسیه میدونن که اگه اینا بیان به اونجا رو بگیرن نمیذارن دیگه روسی صحبت بکنن و بخش عظیمی از مردم رو قتل عام خواهند کرد، همینطور که الان در حدود 1,000,000 نفر از اینا پناه آوردن به روسیه، در رفتن برای اینکه شب و روز دارن با توپ و تانک و هواپیما بیمارستان ها، کودکستان ها، هر شبت که خونه های مردم همینجور داره بمبارون میشه و مردم دارن قتل عام میشن اونجا. سر صدایی در شما در نیویورک تایمز یا در واشنگتن پست چنین چیزایی رو نمیبینید. خبرنگارای نیویورک تایمز و واشنگتن پست یک مش مزدگیرند. این من روزنامه رو الان 51 سال دنبال میکنم، هیچ گاه ندیدم این روزنامه ها به این خودفروختگی رسیده باشن و به این درجه از سقوط رسیده باشن، مخصوصا نیویورک تایمز. آدم باید بره به اصلاح جاهای آلترناتیو، به اینا نمیشه چیز کرد. حالا به هر حال اینا صحبت از این میکنن که میخوان اوکراین رو به ناتو پیوند بدن، یعنی در حقیقت خنجری توی قلب روسیه درست بکنن. این میتونه بشریت رو به طرف یه زمستان اتمی ببره، برای اینکه روسیه نمیپذیره. حالا ولی آیا اینا در خاک غزه پیروز شدن؟ نشدن. همینطور که در شرق اوکراین پیروز نخواهند شد. اخیراً نیروهای خودمختاری طلب بر خلاف آنچه که خانم ایمی گودمن توی برنامه دموکراسی میگه جدایی طلب، اینا جدایی طلب نیستن، خودمختاری طلبند، فدرالیسم میخوان، خودمختاری نسبی میخوان که زبان خودشون رو، فرهنگ خودشون رو داشته باشن و به عنوان روسی تبار بتونن زندگی عادی داشته باشن و با روسیه رابطه دوستانه داشته باشن، رابطه داشته باشن. الان چند هزار داوطلب اومدن و به اینا پیوستن، اینو تقریبا دیگه نماینده روسیه در سازمان ملل هم پذیرفت. همینطور که داوطلب از اروپا میان داعش رو درست میکنن برای نابود کردن کشورهای دیگه و یا از چیز میان، هر چود که از اروپا میان و جنگنده ها و مزدورای بلک واتر در همین نیروهای به اصطلاح و همراه نئوفاشیست ها و نئونازی ها در اوکراین دارن مردم رو قتل عام میکنن، از اون طرف هم از فرانسه الان اومدن، از ارتباطی از اروپای شرقی اومدن و به جنگنده ها و مختار خود مختاری طلب ها در حقیقت پیوستن و در نتیجه در اونجا شکست عظیمی واقعا اخیراً به این نیروهای مزدور مال اوکراین و به اصطلاح ارتش اوکراین هر شبت که وارد کردن و دارن پیشرفت میکنن و از این جهتی که سر و صدای اینا الان بلند شده که آره ناتو باید بیاد و وارد بشه و این یک خطر عظیمی، در حالی که ما میدونیم که پوتین رفت با آقای پروشنکو در مینسک در بلاروس ملاقات کرد. بلا فاصله اینها در حقیقت نیویورک تایمز و امثال هم نوشتن که آره روسیه اصلا اومده و حمله کرده به خاک اوکراین. همین کامیون هایی که 280-290 تا مثلا کامیون که اومدن کمک برسونن، اینو به عنوان حمله نظامی مثلا چیز کرد، در حالی که بازرسی شده بود هم توسط ارتباط سازمان امنیت و همکاری اروپا، هم توسط صلیب سرخ، هم توسط خود اوکراینی ها، منتها نمیذاشتنش وارد بشه، ولی اونا وارد شدن، این کمک رو رسوندن، روز بعد هم رفتن. این رو به عنوان یک حمله بهش ازش اسم. فرصت نیست که من الان به طور مفصل راجع به اونجا صحبت بکنم، ولی اونجا هم از مراکز فوق العاده خطرناک شده و ما باید ببینیم چرا اینا اینطور چنگ و دندان به تمام بشریت نشون میدن، چه در خاک غزه، چه در شرق اوکراین، چه در شمال عراق، چه در خاک فرگوسون، در خود خاک امریکا، چه بر سر کارگرها و زحمتکشا و در درجه اول رنگین پوستا و در درجه اول علیه به اصطلاح افریقایی تبارها. بنابراین اینها رو باید ما دریابیم. در نتیجه من عرض شود که فقط اونجا نیست، من بر میگردم به مسئله ایران و بعدش وارد بحث میشم که ریشه کل این قضایا در کجاست. بنابراین ابتدا من بخشهایی، فقط بخش، برای اینکه وقت نیست که کل گزارش رو بخونم. نگاه گذرا به اوضاع جهان، عزیزان دقت بکنن که این رو از ایران، ولی چطور اوضاع جهان رو دنبال میکنن در اونجا نیروهای سیاسی. نگاهی گذرا به اوضاع جهان و جنگ و درگیری های خونین در آن، خاصه در کشورهای اوکراین، عراق، سوریه، غزه و حالا شهر فرگوسون که در واقع نشان از دخالت مستقیم سرمایه‌داری مرکزی به جهت کوشش گذاشتن بر فقر و شکاف طبقاتی موجود و به حاشیه راندن مبارزات طبقاتی مردم و حفظ هژمونی خود برای مدیریت و استثمار همواره آن مناطق تعبیه شده و البته خوشبختانه مورد اعتراض افکار عمومی و همگرایی جهان علیه جنایات یاد شده گردیده که بسی مبارک است و خود نمودی از مسیر یاد شده دارد. یعنی مقاومت مردم رو هم ما داریم میبینیم، چه در خاک غزه، چه در خاک اوکراین، چه در آینده در خاک عراق، که تکلیف این جانیان رو نه بمباران‌های امریکا، نه اسلحه امریکا و اروپا، بلکه جنبش خود مردم تکلیف این جنایتکارا رو فقط میتونن تعیین بکنن و نه این جنایتکارای خارجی که با اهداف شیطانی اونجا دارن وارد میشن، دوباره از در بیرون رفتن و از پنجره حالا وارد شدن دوباره در عراق و دوباره میخوان هم کردها رو مسلح بکنن، تجزیه بکنن عراق رو و در واقع داعش رو به نوعی با این کارایی که میکنن تقویت میکنن و نه تضعیف. بعد میگه که در کشور ما نیز جزی نیست. بعد اخبار خود ایران رو، مبارزات طبقاتی در ایران رفته رفته اوج میگیرن، اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ یزد و البته سنگ آهن بافق و تجمع خانواده های کارگران به همراه حمایت های مردمی جهت جلوگیری از خصوصی سازی دولت، جلوی فرمانداری، عزیزان میدونن و اکساشو نگاه بکنن که همین الان خانواده های کارگرا زن و فرزند نانشون جلوی فرمانداری باف در اونجا بس میشستن و تحسن کردن. صدر اخبار روز شده وحشت بر ارکان حکومت انداخته است. جنبش اجتماعی دموکراتیک مردم دیگر چندان باوری به دولت روحانی ندارد. بیانیه دختران موسوی علیه ادعای دروغ محمد قوچانی، این آدم بغایت مشکوک محمد قوچانی، مبنی بر حمایت میرحسین از دولت روحانی، جواب دندون شکنی علیه دولت تدبیر امید و حکومت ولایی بود و به نوعی موضع‌گیری شرایط حال جنبش سبز علیه تمامیت ساختار نظام ولایی در آستانه انتخابات مجلس دهم را آشکار و اعلام می کنند. عزیزان ببینن چطور انقلاب در ایران و جنبش در ایران چطور عمق می گیره. تا چند وقت پیش همین عزیزان راجع به دولت روحانی امید و تدبیر امید، مردم به تدریج متوجه میشن که اینا چیان و چیان. از دیگر سو سبب وحشت مسئولین رده بالای ساختار سیاسی نظام ولایت گردیده و از یکی دو روز است که با دعوت از عناصر و مسئولان دولت و باند سلفی که به پایداری امثالهم رو میگه، اصلاح یزدی‌ها و امثالهم و احمدی نژاد رو زیر مجموعه بیت ولایت که اونا هم بخشی از همین سلفی ها هستن، در صدا و سیما سعی در جلوگیری از اختلافات بروز شده در درون خودش میکنه. در همین رابطه با خبر شدیم که محافل امپریالیستی هم با اجرای مجدد تحریم های جدید علیه 25 شرکت و شخصیت های مسئول به کمک نظام میشه. از این طریق میگن که در واقع میخوان بگن که آره ما اختلافات عمیق فلان و فلان. حالا باید دید این قابل بحثه که آیا واقعا بالاخره امریکا با ایران قراردادی خواهد بست یا نه. اینو باید در واقع دنبال بکنیم و ببینیم. از حالا به هیچ وجه نمیشه یک نظر قاطعی راجع به این قضیه چیز کرد. عزیزان میدونن راجع به این اعتصاب کارگرای معدن سنگ آهن و زغال سنگ در یزد و بافق و اون منطقه هم در بی بی سی خبر مهمی هست که 12 روز اعتصاب 5000 کارگر سنگ آهن بافق هر شبه که و محمد عباسی یا بافقی سخنگوی شورای اسلامی شهر بافق تیرماه امسال گفته بود که کارگران روز 4 تیرماه بعد از آن و بعد از آن دست از عزیزان دقت بکنن مقاله تحلیلی بسیار جالبی آقای عرصبتی صادقی بروجنی داره در اخبار روز همین امروز هستش که تاریخچه این قضیه رو که از سال 79 در واقع آغاز شده و بعد چطور اون موقع دولت خصوصی سازی رو کنار میذاره، در روز کارگرا دوباره برمیگردن سر کار، ولی دوباره چه اتفاقی میفته؟ متوجه میشن که دولت مصممه، همین دولت تدبیر امید عرصبت که در نجه از 27 اردیبهشت تا 3 تیر میرن رو اعتصاب. بعدش دوباره دولت وعده بهشون میده که ما این مسئله رو حلش میکنیم و یا مثلا خصوصی سازی نمیکنیم. دقت بکنید که وزیر کار آقای علی ربیعی موقعی که میره اونجا اون موقع چی میگه؟ اینا درس توشه. میگه حرمت کار و کارگر به تک تک ما واجب است و من نوکر کارگران هستم. این الان در امریکا تحصیل کرده ولی هنوز تو قرون وسطا زندگی میکنه. عزیزان به یاد بیارن که آیت الله خمینی که در حقیقت امام اینا هستش چطور گفت دست پینه‌بسته کارگرها رو میبوسم، و دیدیم که نه تنها دست پینه‌بسته کارگرها رو گاز گرفت بلکه خلقوم یک ملت رو گاز گرفت. اینا از همون جنس هم. احمدی نژاد هم میگفت من چاکرتونم، من نوکرتونم، وقت از پشت کارگرها خنجر میزن. اینا هم همینه، میگه من نوکر کارگرم و خوشحالم که مادام پیگیری کردم و الان خوشحالم که یک تو به کسی گفته نشد. اما حدود یک هفته پس از سفر وزیر کار و در آستانه پایان مهلت 2 ماهه حکم بازداشت 18 کارگر صادر و نیمی از آنها بازداشت شدند و الان خانواده هاشون جلوی دارن مقاومت میکنن. این وضعیتیه که در ایران عزیزان ببینن که چطور مبارزات طبقاتی و مبارزات مردمی داره کم کم و کم و جنبش داره عمق میگیره. همین بیانیه که دختران در حقیقت آقای موسوی بیرون دارن نکته بسیار پر اهمیتیه که دست افراد فوق العاده مشکوکی مثل محمد قوچانی رو رو میکنه. ولی من میخواستم حالا بحثی راجبه این قضیه صحبت بکنم، چون هفته گذشته من راجبه وقایع فرگوسون صحبت کردم و بعدش هم عزیزان میدونن چهارشنبه یک بحثی بود در صدای امریکا VOA که منم در اونجا شرکت کردم و یک سلسله و چهره بعضی از ایرونیا در اونجا آشکار شد که چطور واقعاً سیاهان امریکا چطور بعضی از هموطنان ما نگاه میکنن و چطور دیده نجات پرستانه دارن. و من قبلش به عزیزان یادآوری کردم که در سایت های فارسی زبان در واقع حتی اشاره به آنچه که در شهر فرگوسون در امریکا گذشته نشد. و البته من امروز صبح یه نفر که به اصطلاح اعتراض کرده بود به این گفته من، ازش خواهش کردم که اگر در سایت جرس، اگر در سایت کلمه و یا در سایت ملی مذهبی شما خبری یا دفاعی از مردم فرگوسون و افریقایی تبارهای اونجا دیدی برای من بفرست که من بتونم خودمو تصحیح بکنم. اینا چیزایی که آدمو بسیار غمگین میکنه که در این حال که ما انسان‌های شریف و والایی در کشورمون داریم، ولی گاهی اوقات رگه‌های نژادپرستی به ویژه در اینایی که خودشون رو از قوم آریایی میدونن و مرتب بعضی‌هاشون هم برای من چیز می‌شن، مرتب ما قوم آریایی هستیم، عربا اینجوری هن، سیاه ها اونجوری هن، اینا اونجوری هن و غیره و غیره. ولی به هر حال وقت چون نمی‌خوام چیز بشه، میخوام بحثی رو باز بکنم راجب این که ریشه کل این قضایا در کجاست و این احتیاج به یه بحث تئوریک داره. منتها این بحث تئوریک رو ما نباید بذاریم در سطح تئوریک باقی بمونه. و من میخوام از مقاله مفصلی که واشنگتن پست 4 روز پیش یعنی 27 اوت در سال اوز میکنم 26 اوت در واشنگتن پست اومده، یکی از عزیزان برام فرستاده که باید تشکر بکنم و نقل قول وسیع از این میخوام بیارم و ریشه های تئوریک این قضیه رو با چنین پیش زمینه‌ای که واشنگتن پست داره به ما میگه، روزنامه دست‌راستی واشنگتن پست. مقاله به قلم هارولد میرسون که باید کلمی تبار باشه نوشته شده و ایشون مقالش رو بر پایه یک مقاله دیگه‌ای در واقع میذاره که مقاله‌ای که ویلیام رزانیک در مجله هاروارد بیزنس ریویو مجله هاروارد بیزنس ریویو توسط دانشگاه هاروارد بیرون میاد و مثل نیو انگلند جورنال آف مدیسین که اونم در بوستون میاد بیرون و در زمینه پزشکی یکی از مجلات معروف و معتبر نیو انگلند جورنال آف مدیسین، هاروارد بیزنس ریویو هم در زمینه اقتصاد یکی از مجلات بسیار معتبر و چیزه. ویلیام استاد دانشگاه ماساچوست در شهر لاول هستش که این مقاله رو نوشته و آقای هنری هارولد میرسون از اونجا نقل قول میکنه و من بخش های وسیع از مقاله اون رو برای عزیزان و اینو بازش میکنه. از بعد از جنگ دوم جهانی تا سال 1970 انحصارات اصلی امریکا بخش وسیع از سود خود را صرف سرمایه گذاری برای گسترش صنایع کسب و کار یا صرف ابداعات اختراعات تکنولوژیک جدید و یا آموزش کارگران و نیز افزایش دستمزد کارگران می کردن. اینا رو من قبلا راجبش صحبت کردم که چرا بعد از جنگ دوم جهانی تا واقعا یه سال معین که من بارها ازش اسم بردم 1973 و یا بگیم دهه 1970 چرا اینطور بوده که واقعا سود شرکت ها که خیلی هم بالا بود صرف سرمایه گذاری یعنی گسترش یعنی بزرگ کردن کمپانی، بزرگ کردن به اصطلاح فرضاً آی بی ام، جنرال موتورز، جنرال الکتریک و اینا صرف گسترش، صرف ابداعات و اختراعات و نوآوری ها مثل همین AT&T که در اون آزمایشگاه بزرگی که در نیوجرسی داشتن و معروفه بل لاب یعنی آزمایشگاه به اصطلاح به اسم فرصوت که بل مخترعه در واقع تلفن و چقدر جایزه نوبل بردن همون آزمایشگاه مال AT&T بعدن شد American Telegraph and Telephone و بعد افزایش مزد کارگرا. البته این دلایل سیاسی داشت که بعد از جنگ دوم جهانی چرا اینا برای اینکه اتحادیه‌های کارگری 35 تا 40 درصد از کارگرا اتحادیه داشتن و اتحادیه فوق‌العاده قدرتمند بودن و چرا بعد از سال 1980 اصلا همه چیز تغییر میکنه. اینا رو ما ریشه‌هاش رو دریابیم که تا سال 1970 اینطوره ولی بعدش از زمان ریگان اصلا چرا ریگان سر کار میاد و چطور از نظر سیاسی همون وقت که در همین بحثی که ما در چهارشنبه در صدای امریکا داشتیم اون ایرونیه که بغل آقای لیمبرت نشسته بود میگفت امریکا به طرف دموکراسی داره میره در حالی که دقیقاً عکس این قضیه است. از سال 1980 که ریگان میاد اتفاقا باعث این شده که شکاف طبقاتی در واقع جنگ تمام عیاری رو علیه طبقه کارگر آغاز کرد ریگان و مارگارت تاچر علیه کارگرای انگلیس و همینطور از اون موقع به بعد شکاف طبقاتی بالا رفته که حالا توی این مقاله خونده برای عزیزان باز میکنم و در نتیجه شما شکاف طبقاتی که داشته باشی هر کشوری که شکاف طبقاتی بالا بره پلیسی میشه. حالا من نمونه هاش برای عزیزان میارم. ولی حالا نه این مقاله و نه آقای تاماس پیکتی کتاب معروفش که من اینجا معرفیش کردم هیچ کدوم از اینا توی باز ریشه قضیه نمیرن که چرا اینطوره، چرا تا سال 1970 یا اواسط سال دهه 1970 اینطور بوده و از زمانی که ریگان میاد اینطور شده. اینا دلایل بنیانی اقتصادی داره که اینا جرأت ندارن وارد این قضیه بشن. حالا عزیزان دقت بکنن، با آغاز سالهای دهه 1980 بخش فزاینده از سود را به جای اینکه صرف گسترش بکنن، به جای اینکه صرف بالا بردن مزد مزایای کارگرا بکنن، به جای اینکه صرف اختراعات و ابداعات بکنن، یعنی ریسرچ اند دیولپمنت R&D اینجا بهش میگن، ریسرچ اند دیولپمنت بکنن، سهامداران اختصاص دادن، یعنی به ثروتمندا. لاشانک در تحقیق خود 449 انحصار از 500 انحصار بورس S&P Standard and Poor's. عزیزان میدونن بورس S&P در حقیقت بورسیه که سهام شرکت های عظیم امریکایی درش خرید و فروش میشه. بورس S&P یا Standard and Poor's بهش میگن. بین 2003 و 2012 آقای لزانیک در این مقالش که در هاروارد بیزنس ریویو اومده این رو باز کرد، تجزیه تحلیل کرد. او دریافت که این انحصارات 54% از سود خالص خود را صرف بازخرید سهام خود کردن، میرن سهام خودشون رو میخرن، این باعث بالا رفتن قیمت سهامشون میشه. قبل از سال 1980 حق اینو نداشتن، از زمان ریگان این اجازه بهشون داده شده، برای اینکه این نوعی تقلبه، به طور تصنعی اینا ارزش سهامشون رو میبرن بالا. یک بخش از اینکه الان بورس سهام نیویورک اینطور سر به آسمان کشیده یکی از این همه دلایلش نیست، ولی یکی از دلایلش اینه، بازخرید ریپرچسینگ، یعنی بازخرید میکنن سهام خودشون رو همین شرکت و به این ترتیب باعث بالا رفتن ارزش سهام آنها شدن. این 54% از سود رو صرف این کار کردن، 37% دیگرش رو به صورت سود سهام که قدیما سرمایه دارا موقعی که سرمایه گذاری میکردن و سهام رو میخریدن براشون مهم نبود که دیویدند، دیویدند یعنی به اصطلاح موقعی که سهام بالا میرن یه بخشش رو به صورت دیویدند، سود سهام، واقعا به فارسی حالا مثلا اینا ترجمه دقیقی نداره ولی سود سهام میدن به ثروتمندا، به صاحبان سهام پرداخت. اینم 37% دیگه، این میشود 91% سود. در نتیجه فقط 9% عوض میخوام، در نتیجه فقط 9% از سود خود را صرف سرمایه گذاری در راه تحقیق و توسعه، یعنی R&D Research and Development، و یا خدا نکند میگه God forbid صرف افزایش دستمزدها کردن که در واقع صرف اون نکردن. خب نتیجه این چی میشه؟ دلم میخواد حالا وارد یه بحث بشم که اینجا دیگه نیست این بحث، برای چند دقیقه به اصطلاح. عزیزان میدونن که هدف تولید در سرمایه داری سوده. اول بذارید آجر به آجر یا سنگ به سنگ از پایین شروع بکنید. من در 6 یا 7 جلسه قبل که راجع به اینه که به طور کلی طمع ورزی سودجویی آیا جز سرازات بشره؟ آیا در جوامع اولیه اصلا وجود داشته؟ مثال های متعددش رو خود کریستوف کلمب به ما میده و تمام اونایی که لوئیس مورگان میده که تمام تو کتاباشو میگن که در جوامع اولیه چه. ولی آیا در دوران بردهداری، در دوران فئودالی بوده؟ نبوده. حالا اگر شد، اینجاست که من خاطرات خودم رو از شوشتر که فرضاً من از خونه تا مدرسه یا تا بازار که می رفتم، تولید کنندگان 70 سال پیش کیا بودن؟ یه حلیم پزی، یه نونوایی، یه بقالی، یه لحافدوزی، یه مسگری، یه زرگری، و بعد وارد بازار من می شدم. اینا دقیقاً از 70 سال پیش یا شاید پیشتر در ذهن من مونده که اینا کی بودن و تولیدشون چجوری بوده. مثلا مسکری که اینا همشون هم جزء به حساب چیز دنبال پدر بزرگم نماز میخوندن، هدفشون از تولید چی بوده؟ یه لحاف که درست میکردن، این همه گرد خاک میرفت و حلق و بینشون، و یا اون مسکری که همینجوری میشه ساعتها و یا روزها برای یه تشت یا یه دیگ درست میکرد، برای سود بود واقعا. یادم رفت یه نفرم صندوق درست میکرد و رنگ میکرد و میبرد توسط یه جره ثقیل بالا که آفتاب خشکش بکن. یه زرگرم بود که من میرفتم بعد میگفت برو که حواسم پرت نشه با چه دقتی بسا گوشواره مثلا درست میکرد. بعدش وارد بازار میشدی، بازار دوتا راسته بازار بود که سبزی فروشا و عطارا و بقالا و راسته قصابا و راسته تفنگ سازا، راسته ورشو سازا، راسته بزازا، خیار. حتی در اون زمان هدف سود نبود، کاملا مشخص بود، برای رفع نیاز بود. و من توضیح دادم که از چه زمانی در انگلیس قرن 17 یا بگیم اوائل قرن 18 مسئله اینه که اصلاح یا بهبود یا تولید که به انگلیسی میشه improvement، improve، چرا به قول الان ماکسین وود از لغت امبرو فرانسویه، امبرو یعنی for profit، برای سود دست به تولید میزنه، دست به اصلاح میزنه، دست به بهبود میزنه، یه جایی رو آباد میکنه، هدف سوده. که این در ابتدای نظام سرمایه‌داری فوق العاده انگیزه خوبیه، یعنی مفیده و باعث تمام این اختراعات و اکتشافات و نوآوری‌ها شده. فرضاً خود مارکس چقدر توی مانیفست تعریف میکنه از این قضیه، ولی همونجا پیش بینی میکنه که این به کجا خواهد رسید، سرنوشتش چه خواهد شد، و بالاخره سرمایه خودش بزرگترین مانع بر سر پیشرفت خودش خواهد شد. خب اگر پس انگیزه سوده، نکته دیگه عبارت از اینه که فقط سود نیست بلکه نرخ سوده. نه تنها نرخ سود نیست، حد اکثر سوده. فرق سود با نرخ سود چیه؟ مثال اگر یه نفر 100 دلار سرمایه گذاری بکنه و 10 دلار سود ببره، سودش 10%. ولی اگر 1000 دلار سرمایه گذاری بکنه و به جای 10 دلار 50 دلار سود ببره، نرخ سودش 5% و نه 10%. بنابراین نرخ سود فوق العاده مهمه که تو چقدر سرمایه گذاری کردی و چقدر سود بردی و نسبت این دوتا چیه. فقط سود به طور مطلق برای سرمایه دار مهم نیست، نرخ سود یعنی به طور نسبی براش مهمه که به ازای هر دلاری که سرمایه گذاری میکنه چقدر سود میبره، نه اینکه به طور مطلق چقدر سود برده. و بعدش چرا حد اکثر سود رو میخواد؟ اینجا مسئله رقابت پیش میاد. سرمایه دار هر مؤسسه و هر کسب و کاری رو که درست میکنه، دوباره من اینجا اشاره بکنم، من راجع به سرمایه داری ایران یا نمیدونم بورکینا فاسو یا افغانستان یا امثال هم صحبت نمیکنم، در اینکه اونا آغشته به هزار چیز پیش سرمایه داریه، نظام های رانتخار پیش سرمایه داری. من راجع به کشورهای پیش رفته و به ویژه دارم راجع به امریکا صحبت میکنم. اول این رو عرض بکنم، در اینکه هر شبت که چون بعضی نیروهای چپ هستن که میخوان در خاک غزه، عزیزان دیدن که خودن که باید کارگرای غزه علیه اون اونایی که به اصطلاح کارخونه کوچک درست کردن به پا بخیزن و غیره. عرض شبت که راجبه پیشرفته ترین کشورها و به ویژه امریکا داریم صحبت میکن، چرا اینا در صدد بالاترین نرخ سود و بالاترین سود میرن؟ به دلیل رقابت، برای اینکه اگر گسترش پیدا نکنه یک کسب و کار، یک کارخونه، یک تولید کننده، رقبا میان و میبلعنش. مثالهاش اینقدر زیاده که نمیشه حتی واردش شد. بزرگترها کوچکترها رو میبلعن. در نتیجه باید همینطور و با سرعت هرچه بیشتر گسترش پیدا بکنه و در نتیجه نرخ سود و حد اکثر سود رو باید ببره. برای بالا بردن سود چه عواملی عمل میکنه؟ باید هزینه تولید رو آورد کنه. دو تا از اقلام عمده هزینه تولید چیه؟ یکی عبارت از مواد خامه که شما تبدیل به فراورده های قابل مصرف میکنی، و یکی عبارت از مزد و مزایای کارگراست. اینا دو تا قلم مهم هزینه تولیده. من برای مواد خام وارد بحثش نمیشم، ولی اگه بخوایم بشیم، برای همینه که باید برن افریقا رو تسخیر بکن، بعد همینه برای چتان مصر باید مصر رو تسخیر بکن برای مواد اولیه‌اش، بعد هند رو تسخیر بکن برای مواد اولیه‌اش و افریقا رو برای مواد اولیه. حالا ولی باید میرسیم سر مزد و مزایای کارگران که چرا سرمایه دار ناچار دائم روی مزد و مزایای کارگر فشار بیاره. دائم، چون میخواد نرخ سودش رو ببره بالا، چون اون رگ و ریشه حیاتیش به این بستگی داره که باید به حد اکثر سود برسه و در نتیجه تضاد رویارو با یکی از عوامل یا مؤلفه های در واقع هزینه تولید روبروه. تضاد کار سرمایه از اینجا آغاز میشه. این قابل علاج نیست در سیستم سرمایه داری، مگر اینکه در دوره های شکوفایی که مجبور یه مقدار به اصطلاح مزد مزایای کارگرها رو ببره بالا، ولی علل عموم گرایش به طرف اینه که تو برای پایین آوردن هزینه تولید دائم باید روی مزد مزایای کارگر فشار بیاری و به حد اقل برسونیش، که این جنبه البته سیاسی پیدا میکنه که تا چه حد کارگرها در سازمانهای خودشون و در سندیکاهای خودشون قدرت دارن. برای همینه که سرمایه دارا دشمن خونین اتحادیه‌های کارگری هست و کوششون در اینه که کارگرها رو از هم متلاشی بکنن از یک سو، و سازمان دهی خودشون رو هرچه بیشتر مستحکم بکنن علیه کارگران. این تضاد غیر قابل حل دیگه. خب موقعی که تو این کار رو بکنی، حالا جنبه دیگر رو برای عزیزان عرض بکنم که چطور اینا کوشش میکنن سودشون رو به حد اکثر برسونن. روز کار، یا بگیم 8 ساعت در روز، اگه روز کار اسمش بذاریم day of labor، دو بخشه. اگر 8 ساعت باشه، فرضاً حساب شده در 4 ساعت اول کارگر تمام اون مزدی رو که بهش داده شده جبران میکنه. فرضاً اگر ساعتی 10 دلار، باز راجع به امریکا داریم صحبت میکنیم، و 8 ساعت 80 دلاره،
در 4 ساعت اول تمام این 80 دلار رو ارزش اضافی کارگر میده به در واقع به کالا ارزش اضافی وارد میکنه. بقیهش که 4 ساعت بعدیش باشه بهش میگن کار اضافی. 4 ساعت اول کار لازم necessary labor و 4 ساعت بعدیش کار اضافی یا surplus labor که در واقع ارزش اضافی از اون کار اضافی بیرون میاد. ریشه surplus labor یا ارزش اضافی از اینجاست، از اون 4 ساعت بعدیه. هدف سرمایه دار عبارت از اینه که کار لازم رو هرچه کوتاه‌تر بکنه و کار اضافی رو هرچه بیشتر بکنه. کاملا آشکاره، برای که میخواد سود هرچه بیشتر بشه و کار لازم رو کوتاه‌ترش بکنه. در قرن 18 و قرن 19 و اوایل قرن 19 نمیتونست این کار رو بکنه. نمیتونست این کار رو بکنه، عذر میخوام، از یه طریقی میتونست این کار رو بکنه و اونم اضافه کردن ساعت کار بود. یعنی فرزن زمانی که فرزن انگلز توی کتاب وضعیت کارگران انگلیس در منچستر 1844 قلم میزنه، کارگرها در اون زمان 14 ساعت کار میکردن. یعنی از سپیده صبح تا غروب آفتاب یا شب کار میکردن، زنها، بچه ها. و واقعا برای همینه که چارلز دیکنز اون کتابای معروفش رو می‌نویسه و انگلس راجع به اون قضایا صحبت میکنه. یعنی در حقیقت در اون زمان سرمایه دارا ارزش اضافی مطلق از طریق اضافه کردن ساعات کار به دست می آوردن و در حقیقت رشد کارگرها رو از طریق اضافه کردن ساعات کار بیرون می کشیدن. ولی کارگرها طبیعتاً در برابر این مقاومت می کنن و ما می دونیم که مقاومت کردن. اول ماهنه به چه دلیل به وجود اومده؟ هزاران هزار کارگر در سر این که ساعات کار رو بیارن پایین کشته شدن، قتل عام شدن، بهشون تیراندازی شده، پلیس بهشون حمله کرده. خود این تاریخ عظیمی داره با چه در امریکا، چه در اروپا و چه الان در خود ایران و هندوستان امثال ها برای کوتاه کردن ساعات کار. اگر برسیم صحبت خواهم کرد که دوباره الان اوضاع جهان به جایی رسیده که به قرن 18 و 19 برگشته و این نشانه تباهی نظام سرمایه‌داریه. در کشورهای مثل بنگلادش، اندونزی، حتی چین، حتی ویتنام، در مصر و یا الجزیره و مراکش و امثال هم ساعت کار 8 ساعت نیست. درست مثل قرن 18 و 19 دوباره به انگلیس برگشته، ولی ما الان کار به این قضیه نداریم. برمیگردیم به اینه که بنابراین برای اضافه کردن کار اضافی و بیرون کشیدن ارزش اضافی بیشتر و در نتیجه بالا بردن سود و نرخ سود، دوباره همه اینا برمیگرده به سود و نرخ سود، ساعت کار رو اضافه میکرده. اینا بهش میگن ارزش اضافی مطلق. ولی همینطور که عرض کردم کارگرها مقاومت میکنن در برابر این و این خودش تاریخی داره که چه مقاومت هایی شده و چطور در خود شیکاگو چطور به اصطلاح سرکوب شدن کارگرها در سال 1886 4 یا 6 یعنی در حقیقت 1884 بود ولی تا 1886 ادامه پیدا کرد و غیره و غیره، که اصلا روز اول ماه می به همین دلیل هستش. و بالاخره کارگران موفق شدن 8 ساعت کار رو تضمین و تثبیت بکنن لااقل در کشورهای پیشرفته سرمایه داری. خب حالا اگه اینطور باشه و اینا نتونن ارزش اضافی مطلق بیرون بکشن چه کار باید بکنن؟ اینجاست که سرمایه داری وارد عمل میشه و از علم و تکنولوژی استفاده میکنه با هدف اینه که این مسئله رو حلش بکنه. علم و تکنولوژی که وارد میشه در واقع هدفش عبارت از بالا بردن نه طول و گستره کار، یعنی اکستنسیف، بلکه انتنسیف یعنی شدت کار رو بالا میبره. مثال برای عزیزان بزنم، خود فوردیزم و تیلوریزم، حالا اگر بخواییم وارد این قضیه بشیم میشه تاریخ اینو دنبال کرد که فرضاً خود آدم اسمیت راجع به تقسیم کار که تو کتاب ثروت مللش صحبت میکنه، خود تقسیم کار عجیب شدت کار رو میبره بالا. فقط تقسیم کار که به حساب یک کارخونه سوزنسازی رو فرضاً مثال میزنه که یه زمانی کارگر از اول تا آخر سوزن رو خودش میله رو میبری، خودش سیقلش میداد، خودش نوشش رو تیز میکرد، خودش سوراخ میکرد، خودش توی بسته میذاشت، همه اینا رو یک کارگر از اول تا آخر انجام میداد. ولی بعد تقسیم کار که شد، هر کدوم از این کارا به یه دست از کارگرها سپرده شد. اینو بهش میگن در حقیقت مدیریت کار، که در حقیقت تو تقسیم کار به وجود میاری و در نتیجه قدرت تولید رو به این ترتیب 100 برابر میکنی. اینا رو قشنگ برای همینه که این همه آدم اسمی طرفدار تقسیم کاره. خود این ارزش اضافی نسبی رو میبره بالا و در نتیجه به اصطلاح قدرت تولید رو میبره، که این چیز کاملا مثبته. ولی بعدا ما میدونیم که علم و تکنولوژی که وارد میشه باعث این میشه که ارزش در واقع شدت کار بره بالا و در نتیجه به جای اینکه ارزش اضافی مطلق از کارگر بیرون کشیده بشه، ارزش اضافی نسبی یا relative surplus value از کارگر بیرون کشیده میشه، شدت کار بالا میره. مثال همینطور که عرض کردم، فوردیزم و تیلوریزم یعنی چه؟ فردریک تیلر یک کارگر بود. یکی از عزیزان به من زنگ زد گفت این فلانی، این آقای حشمت رئیسی، خب مگه این کارگر نبوده که حالا اینجوری شده، رفته به اصطلاح نوکر فرزند رضا پهلوی شده؟ خب تو چی میگی دیگه؟ این که کارگر بوده. گفتمش در بین جنبش چپ یکی از اون چیزایی که در فرهنگش هست از کارگرا پیغمبر ساخته. کارگران انسان هم. و بعد مثال فردریک تیلر رو براش من زدم. فردریک تیلر یه کارگر بود، بعدش کارفرما که دید دشمن کارگراش سرکارگرش کرد و بعد فردریک تیلر رفت و مطالعه کرد که عضلات کارگر چطور کار میکنه، مفاصل کارگر چطور کار میکنه، هوش کارگر چطور کار میکنه، چطور کارگر میتونه از زیر کار در بره. تمام اینها رو زیر ذره بین گذاشت و کتابی نوشت زیر عنوان مدیریت علمی، Scientific Management، که چطور میشه آخرین رمق کارگر رو و آخرین ذره از انرژیش رو بشه بیرون کشید و چطور نباید بذاری تکون بخوره، حتی اگه توالت میخواد بره باید مواظبش باش. این یه کارگر بود، ولی تبدیل به دشمن شماره یک طبقه کارگر شد و در نتیجه تیلوریزم به وجود اومد. تیلوریزم و فوردیزم یعنی شما نتیجه شو در هر شبت که اصل نوین چالی چاپلین هستن این فیلم رو باید چندین بار دید که چالی چاپلین رو فساد ترسیم میکنه که دوران مدرن صنایع چجوری عمل میکنه و آقای تیلر و تیلوریزم و فوردیز چیه. در این پایه بسا مادرن تایمز یا بسا دوران نوین، به فارسی فکر میکنم دوران نوین ترجمه، مادرن تایمز مال چالی چاپلین، از اون باید نگاه بکنه. این برای بالا بردن ارزش اضافی نسبیه یا relative surplus value که تو علم و تکنولوژی رو چیز میکنی که کارگر نتونه تکون بخوره. در حقیقت مهارت رو و آهنگ کار رو تو از کارگر میگیری و به تصمیم نقاله منتقلش میکنی و به چیزهای اتوماتیک که در حقیقت کنترل این از دست کارگر به دست کارفرما و مدیریت میفته. تصمیم نقاله رو در حقیقت چی؟ سرعتش رو تعیین میکنه. جایی اینجوری اینجوری از یادشون باشه عزیزان چیز چلی چابلین اینجوری چیز میکن، سرعتش رو از مدیریت تعیین میکنه. همه اینها هدفش عبارت از بالا بردن کار اضافی به طور نسبی و از این طریق و کوتاه کردن کار لازمه. یعنی در حقیقت کامپنسیشن کارگر میاد پایین و آنچه که نصیب سرمایه دار میشه هرچه بیشتر و بیشتر میشه. نتایج علم و تکنولوژی و ورودش به چیز سرمایه داری واقعی اینه. به اصطلاح سرمایه داری ما قبل چیز زمان آدم اسمیت و اینا نیستش، بلکه صنایع نه کارگاهی بلکه کارخانه‌ای اینجوری اتوماتیک خواهد شد و هر روز سرمایه دار کوششش در اینه که این زمان کار لازم رو هرچه کوتاه‌تر و زمان کار اضافی رو هرچه بیشتر بکنه. نه تنها اون موقعی که علم و تکنولوژی وارد میشه چه بر سر طبقه کارگر میاره. عبارت از اینه که ماشین میاد جای کارگر رو میگیره، نه تنها ارزش اضافی نسبی رو سرمایه دار میبره بالا و در نتیجه بخش عظیمی از ارزش اضافی که کارگر تولید میکنه بیشترش میره تو جیب اون، بلکه میتونه به طور وسیع و دست جمعی کارگرها رو در حقیقت بیرون بکنه و جاشون ربات بذاره، صنایع رو اتوماتیزه بکنه، نه تنها صنایع رو، دفتر کار رو کامپیوتریزه بکنه و همینطور صنعت و تکنولوژی و علم و تکنولوژی میاد و جای کارگر رو میگیره. این هم یکی از دستاورداییه که حالا عزیزان دقت بکنن که علم و تکنولوژی متعلق به کل بشریت بوده و هست، دستاورد بشریت. همین آدم اسمیت توی کتابش توضیح میده، برای اینکه کتاب فوق العاده جالبیه. درسته که صحبت از دست نامرئی و فلان اینا میکنه، ولی در اساس آدم اسمیت کسی بوده که اخلاقیات درس میداده در اسکاتلند. یعنی آدم خوبی بوده، آدم جالبی بوده و به هیچ وجه اگر امروز روز بیدار میشد از قبرش میومد بیرون و میدید که بر سر نظام سرمایه‌داری به اصطلاح مورد علاقش چه رفته، تمام استخوناش به رعشه میفته و این که فکر میکرد که واقعا سرمایه‌داری اینجوری نمیشه، بلکه دست نامری بازار خیلی از مسائل حل خواهد کرد و آدم در واقع حساب چیزی بوده طرفدار در صورت که سرمایه‌داریه رحیم و رحمان بوده در حقیقت به اصطلاح با چهره انسانی. هر شبت که به این ترتیب، بنابراین علم تکنولوژی پدیده دیگه که به وجود میاره عبارت از بهش میگن ارتش ذخیره بیکار. بحث مفصل مارکس با تاموس مالتوس داره که همزمان با مارکس بوده، که اون ما میدونیم کتاب معروفش تئوری جمعیتشه. مالتوس نظرش این بود مثل بعضی از نئونازی‌های وطنی خودمون، چاره این کارگرا اگه مزدشون رو اضافه بکنی تنبل میشن هی بچه درست میکنن، علت افزایش جمعیت اینه. همین یارو که اومده بود چهارشنبه صحبت میکرد گفت که آره این سیاها یه مشاهده های تنبل هم 20 سال 30 سال نشسته تو خونه، دولت بهش پول میده نمیخواد کار بکنه. خب آدم به اینا چی بگه که واقعا این مملکت با گوشت و پوست و استخوان چی ساخته شده؟ این کاخ سفید چی ساخته؟ سیاها. ثروت‌های اولیه سرمایه‌دارای آمریکایی رو چه درست کرد؟ سیاها. کالیفرنیا رو چی ساخته؟ اونایی که تو کالیفرنیا هستن به ما بگن چه چیزی. غیر از اینکه لاتینوها، اینا یه مشاغلهای تنبلن، نمیخوان کار بکنن. همه فکر میکنن مثل آدمای شکم گنده‌ای مثل خود اونا. اینطور نیست. در واقع اینا مالتوس هم همین طور فکر میکن که اگه تو مزد و مزایای کارگر رو ببری بالا، اینا بیکاره و بیاره میشن، همینجوری بچه درست میکنن، افزایش جمعیت به وجود میارن. بنابراین تو باید اینا رو به سخت چیز بکنی که بچه نسازن و جمعیت اضافی از بین بره، که الان دارن همین کار رو میکنن. جمعیت اضافی رو دارن توسط به حساب وبا و تا اون و ابولا و کشتار اینا از بین میبرن. برای که طبق به حساب تئوری جمعیت چیز بعد اونهایی که به حساب طبقات پایین باید از بین برن، جمعیت اضافی باید از بین بره. بحث مارکس اینه که علت افزایش جمعیت عبارت از ارتش ذخیره کاره، یعنی ماشین میاد جای انسان رو میگیره. وگرنه اگر مردم متمدن بشن، مرفه بشن، آموزش ببینن، سطح دانششون رو ببرن بالا، اینقدر شعور دارن که چند تا بچه بسازن. همینطور در کشورهای اروپایی چند تا بچه میسازن، ولی در هند ببینید چجوریه، ببینید در جاهای دیگه چجوریه. در حالی که ما میدونیم جلوگیری از افزایش جمعیت، هم جمهوری اسلامی موفق شد که حالا خامنه‌ای فلان فلان شده میگه که دوباره باید بذاریم 150 میلیون بشه، در حالی که جمهوری اسلامی برای کنترل جمعیت موفقیت بزرگی داشت، همینطور که چین داشته، در حالی که هند موفق نشده این کارو بکنه. بسیاری به این داره اتفاقا درست بر خلاف دیدگاه مالتوس، اگر سطح دستمزد و مزایای کارگر بره بالا، آموزش درست ببینه، دانش بگیره، به عنوان انسان بهش نگاه بشه، اتفاقا خودش جمعیت رو کنترل خواهد کرد. اینا فقط بهانه‌ای برای پایین آوردن مزد مزایای کارگرا. ولی حالا ببینیم همینایی که مثل مالتوس و امثالهم و امثالهم که کشت مرده های نظام سرمایه داری هم، موقعی که اینا این کار رو بر سر طبقه کارگر میارن چه خواهد شد؟ که حالا من باید به سرعت میگذارم برای اینکه بقیه مقاله رو برای عزیزان باید بخونم. کارگر ها فقط ارزش اضافی تولید نمی کنن برای تولید کالا، بلکه خریدارای اصلی همین کالاها، این سرمایه‌دارا این نکته رو نمی‌فهمن. برای اینکه نمی‌خوان بفهمن. برای من کارگر فقط تولید کننده نیست، بلکه کانسیومر هم هست. حالا در نظام سرمایه‌داری و این به اصطلاح آقای میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو و اینا اصلا در تولید وارد نمی‌شن، فقط مسئله کانسیومر در نظر می‌گیرن. برمانی کارگر آره کانسیومر هم هست. حالا شما موقعی که دائم میخوای مزد و مزایای کارگر رو روش فشار بیاری، یک ارتش ذخیره به وجود بیاری که اونهایی هم که بر سر کارن از ترس بیکاری استثمار وحشتناک بشن و مزد و مزایاشون بیاد پایین، اتحادیه‌های کارگریشون رو در و داغون بکنی، خب وقت چی این جنسات رو میخره؟ مشکل سرمایه‌داری در اینه. تضادش تضاد حل ناشدنیه. یعنی شما افکتیو دیمند یا در واقع تقاضای مؤثر رو از بین میبرید. حالا اینجا اختلاف هست در بین خود نیروهای چپ که به اساس تقاصیر مختلفی از دیدگاه مارکس دارند، ولی به نظر من تمام این جریانات دیدگاه پالسویزی رو اثبات میکنه که گرایش عمومی نظام سرمایه داری به طرف رکود و بحرانه. من اینا رو قبلا باز کردم، ولی چندین بار اینا باید چیز بشه. این دیدگاه پالسویزی که الان جان بلامی فاستر هم در آخرین نوشته‌ها و کتاب‌هاش دنبال میکنه، به این وضوح و به این جالبی حتی در سجل کاپیتال مارکس هم به این شکل مطرح نشده و به نظر من این اون چیزیست که به اصطلاح پالسویزی اضافه کرده به این. به همین دلیله که در حقیقت این تضاد عبارت از اینه که از یک سو تولید به طور عظیمی میره بالا، از طرف دیگه به خاطر بالا بردن نرخ سود و سود سرمایه دائم روی مزد و مزایا فشار میاری، در نتیجه افکتیو دیمند یا تقاضای مؤثر رو کاهش میدی و در نتیجه بازارها اشباع میشه و در نتیجه به طرف بحران و رکود میری، افکتیو دیمند رو تو از بین میبری. و به همین دلیلی که الان در خلاف یه دیدگاه دیگه که فرزن در نیویورک آقای اندرشیخ استاد دانشگاه نیو اسکول هستش که میگه علت بحران عبارت از پایین رفتن نرخ سوده، الان نرخ سود در اوجیه که تقریبا سابقه نداشت ولی بیکاری هم وحشتناک. یعنی شما یه بحران داری ولی نرخ سود به طور وحشتناکی بالاست. که حالا من دنباله اگه نرسیدیم همش رو چیز بکنیم هفته آینده، حتی تا سال 1981 بنابراین عزیزان میخواستم عرض بکنم که تضاد حل ناشدنی سرمایه چیه و حالا اگه شد باز میکنیم که این تضاد حل ناشدنی رو چطور سرمایه داری ترفندهایی داره که در قرن 19 چطور حلش کرده، اگر گرایش عمومی به طرف رکود و بحرانه چطور ما در قرن 19 هم و در زمان مارکس زیاد چیزی نداشتیم، بحران آنچنانی نداشتیم مگر از سال 1870 به بعد و بعدش دهه 1929-33 و چرا شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی رو داشتیم و الان چرا وارد دوره شدیم که این یه بحران ساختاریه، دیگه ادواری نیست، ساختاریه. و تمام این چنگ و دندان هایی که ما داریم میبینیم در اوکراین و در غزه و در عراق و در فرگوسون و امثال هم ساخته و پرداخته و نتائج و ماحصل یک مشکل بنیانی و یک بیماری علاج ناپذیر نظام سرمایه است و اونم بحران ساختاری شد که ما باید ریشه های این بحران ساختاری دریابیم. اگر این جلسه نرسیدیم جلسه آینده من دنباله اینو عرض میکنم که چطور چرا در قرن 19 و اوائل قرن 20 اینا بحران ها ادواری بوده و چرا الان تبدیل به یه بحران ساختاری شده از دهه 1970 به بعد که این واشنگتن پست داره نیچ از 1980 به بعد اینجوری اینجوری شد. متوجه نیست که چرا بیشتر سود رو صرف باز خرید سهام و یا دیویدند به سرمایه دارا میدن. شعور اینو نداره که بگه چرا، چون قدرت خرید وجود نداره. اگر صرف بخواد سرمایه دار صرف گسترش بکنه، فرضاً من بارها عرض کردم بخواد صرف گسترش اتومبیل سازی بکنه، الان در سطح جهانی 50 میلیون اتومبیل کارخانه هاش وجود داره که میتونه تولید، دیمند یا تقاضا برای اتومبیل بیش از 30 میلیون نیست. خب اگه سرمایه دار بخواد بیاد و گسترش بده جنرال موتور رو، فورد رو، تویوتا رو، چی میخواد این ماشینا رو بخره؟ به همین ترتیب خوله، به همین ترتیب هر جنسی رو که شما چیز بکنید قدرت خرید وجود نداره به اندازه کافی، افکتیو دیمند وجود نداره و این یک تضادیه که سرمایه‌داری نمیتونه حلش بکنه. یه زمانی از طریق جنگ و غیره و غیره اینا رو حل میکرده ولی الان اونا هم به بن‌بست رسیده. اینا رو جلسه آینده من یه مقدار بیشتر باز میکنم زوایای مختلف این قضیه رو. حتی تا سال 1981 انحصارات امریکایی کمی کمتر از 50% از سود خود را به سهامداران میدادن، یعنی دیویدن. از سال 1982 سهم سهامداران شروع به افزایش کرد. چرا؟ این نکات رو عزیزان 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم. اینا چیزایی که اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده و ما بهشون دقت بکنیم، مسائل تئوریک تو این قضایا هست. چرا؟ اولا ریگان محدودیت بازخرید سهام شرکت ها رو از سوی همون شرکت برداشت، نوعی تقلبه. ثانیا با اخراج تمامی دیدبان های اعتصابی فروشگاه های امریکا، عزیزان به یاد بیارن سال 1980 ریگان چی کار کرد؟ تمام دیدبان ها رو که مال ترافیک به حساب هواپیما باشه بیرون، مبارزه همه جانبه علیه کارگران و اتحادیه‌های آنها آغاز کرد. بازخرید سهام، حالا نکته دیگه، در دهه 1990 شروع به اوج گرفتن کرد و آن هم زمانی بود که قرار شد بخش قابل توجهی از حقوق مدیران سطح بالا، یعنی CEO Chief Executive یعنی مدیریت‌های های سطح بالا به صورت سهام به آنها تعلق بگیره. خب موقعی که اینجوری شد، نفع این مدیران در بالا بردن هرچه بیشتر ارزش سهام شد، پس برای اینه بخش عظیمی از سود رو صرف بازخرید سهام خود همون شرکت کردن و نه صرف گسترش، نه صرف بالا بردن قدرت خرید کارگرا. قدرت خرید کارگرا رو اتفاقا آوردن پایین بدون اینکه توجه بکنن که این زیرپای اقتصاد رو خالی میکنه. چنین پدیده دو پیامد داشت: یک، بازخرید سهام همون شرکت در مقیاس وسیع; دو، اخراج دستجمعی کارگران به طور وسیع. در 1990 من اینا رو وسیعاً دنبال کردم، اونم از طریق روزنامه نیویورک تایمز. اون موقع خبرنگاری داشت به اسم لوئیس اوچیتر، بیرونش کردم. اخراج دستجمعی کارگران در 1990 لوئیس اوچیتر دنبال کرده بود و بعد کتابی نوشت و من نقل قول‌های وسیعی از لوئیس اوچیتر از نیویورک تایمز در اون زمان آورد. الان هیچ دیگه نیستش. میان سالهای 2003 تا 2012 مدیران سطح بالا، بالای 10 تا از انحصارات Chief Executive Officers که به طور وسیع سهام شرکت را بازخرید کرده بودند، در مجموع 859 میلیارد دلار اینا بازخرید کردن. اینا 58% از سهام خود را به صورت سهام دریافت می کردن. به طور مثال اکسان موبیل 83% از درآمد خود را صرف خرید سهام شرکت کرد و 73% از حقوق مدیرانش به صورت سهام شرکت بود. خب موقعی که به صورت سهام تا حقوق چیف اگزیکیتیو آفیسر را بدید، نفعش در اینه که سود سهام را ببره بالا. بنابراین گروه گروه کارگره را بیرون میکنه، اون یه عامله که سود را میبره بالا، و بعد سهام خود شرکت را بازخرید میکنه، نه صرف گسترش یا R&D Research and Development. عزیزان دقت بکنن که سرمایه دارا بنابراین افراد ملی نیستن، فقط طرفدار جیبشونن و نه کشورشون. در اینکه این کارهایی که اینا میکنن زیر پای مثل خوره زیر پای اقتصاد رو خالی میکنه. شرکت سیسکو 121% از درآمد خالص را صرف خرید سهام شرکت خود و پرداخت سود سهام به سهام داد و 92% از حقوق کارمندان به صورت سهام بود. سیسکو از اوناست که هر سبت که همین چیزهای هر سبت که تمام وسایلی رو که کامپیوتر و اینترنت از مثلا چیزهاشو میسازن. شرکت ها با دادن دست دل بازانه تقریبا همه سود خود به سهامداران و بازخرید سهام، مخارج واقعی خود یعنی تحقیق و توسعه و گسترش شرکت رو از طریق گرفتن وام، همه اینا رو به سهامدارا و بازخرید کردن. وقتی میرن وام میگیرن، برای که وام نرخ بهرش نزدیک به صفر. حالا ما میفهمیم که آقای برننکی و همین خانم یلن که الان اومده و همونو دنبال میکنه و قبلش گرینسپن، چرا نرخ بهره رو به صفر رسوندن؟ برای اینکه اینا بتونن اینجوری بکنن و بعد برن تو استاک مارکت، یعنی با بهره 0% قرض بکنن از بانک مرکزی و بعد فرض شود که برن و سهام بخرن و غیره و غیره و فروش اوراق قرضه، یعنی وام میگیرن. به قول رسانه این شرکت ها جای آنکه از سود خود برای تحقیق و توسعه آرندی استفاده کنن، از پول مالیات مردم یعنی از دولت کمک مالی میشه، یعنی با شیره مردم رو میکشن. بید آنچه لزانیک در تحقیق خود دریافته، نتایج توماس پیکتی در کتاب سرمایه قرن 21 رو تأیید میکنه. وقت من تمامه، ولی این بحث چون بحث جالبیه و به ریشه قضایا میره، اینو من در هفته آینده ادامه میدم. فرزاد جان خیلی ممنون. به این ترتیب عزیزان، عرشبه که ببینم چیزی من یادم نرفته باشه، نه در واقع عرشبه که همین سخنرانی که برای من گذاشتن هفته آینده خواهد بود. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان میدونم 9 شب برنامه تکرار میشه و بعد هم به سایت خودم محیط‌داد گلشن و هم بعدش به عرشبه که دانشجو تیوی و iftv.com میره و بعدش هم به فیسبوک و عزیزان الان برنامه به توییتر هم میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.